بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين إنه خير الناصر المؤمن صلى الله على محمد وعلى آله من العالمين. بحث در این بود که علت عدم جریان استصحاب به طور کلی در اطراف علم اجمالی چیست؟ مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه فرمودند که مانع از جریان این است که تعبد استصحابی نسبت به هر دو متیقن در صورتی که فرض اطراف علم اجمالی دو طرف داشته باشد، فرض از باب مثال هست، اگر ما علم اجمالی ما دارای دو طرف باشد مثل علم به نجاست احد الکأسین، تعبد استصحابی به هر دو متیقن سابق که طهارت هر دو کأس است، با وجود این که ما یقین داریم ناقض نسبت به مجموع آمده است، این تعبد که بی‌معناست. تعبد به احد همای معین و بالخصوص بلا موجب است، چون فرض این است که ما علم خصوصیت نداریم، علم ما علم اجمالی است، میگیم یا این یا آن، نمیگیم این یکی بالخصوص. اگر مشخص بود و معین بود دیگه علم اجمالی نبود، بلکه علم تفصیلی است به نقض عهده ما و بقای دیگری. تعبد به عهده ما بلا عنوان به تعبیر مرحوم شیخ رضوان الله علیه، تا اینکه یکی از این دو متیقن ساقط بشود بلا عنوان و یکی دیگر باز بلا عنوان باقی بماند، این نتیجه رو بخوایم بگیریم، این لازمش این است که تعین پیدا بکند مردد. چون وقتی که شما میگین ما علم ما اجمالی است، یعنی طرف علم ما برای ما مشخص نیست، حالا که یکی ساقط بشود و دیگری باقی بماند، معناش این است که به هر حال مبهم شده است معین، مردد شده است متعین، یا اینکه از اون طرف تردد پیدا بکند معین. تردد معین معناش این است که اون چه که در سابق معین بود او مردد بشود، چون فرض این است که تعبیر عهد همای بلا عنوان میارید، پس بنابراین نه تردد معین معقول است نه تعین مردد معقول است، پس این هم احتمال سوم. اگر این شد، بنابراین فرش قصال رابعی در مقام قابل تصور نیست. چرا؟ چون یا نقض هر دو، یعنی بقای هر دو با وجود اینکه این ناقض آمده است، بقای هر دو معقول نیست. عهد همای معین خلاف فرض ماست که علم اجمالی است. عهد همای مردد مضافاً بر اون معنایی که سابقاً میگفتیم که اصلا مردد واقعی ندارد، ولی اگر بخوایم بگیم عهد همای مردد به این معنا که یکیش ساقط کنیم یکی دیگری چی باقی بگذاریم، این فرق تعبیر اینجا با سابق است. ایشان غیر از اون عبارتی است که در بحث مانع ثبوتی ذکر می‌کردن، می‌فهمان عهد همای مردد عهد همای بلا عنوان ساقط بشود و عهد همای باز بلا عنوان باقی بماند. اگر اینجوری گفتید، معناش این است که بلا عنوان درست ما عنوان نمیدیم بهش، که مثلا عنوان مردد یا عنوان معین یا عنوان مجموع، هیچ یک از این عناوین رو به اون نمیدیم، ولی نتیجتاً میگیم عهد همای بلا عنوان ساقط بشود تا یکی را شما به اختیار خودتان ثابت بده نگه دارید و دیگری را از بین ببرید. خب این معناش این است که مبهم شده مردد معین. چرا؟ چون علم شما اجمالی است، بدون موجب علم شما شده است تفصیلی. یا اینکه نه، مردد معین شده است مردد. معین چطور؟ برای خاطری که فرض این است که این یکی بالخصوص معین است، اما شما برایش عنوانش رو برداشتید، اون دیگری هم به خصوص معین است، شما عنوانش رو برداشتید پس معین رو کردید مردد. نه معین مردد می شود نه مردد معین می شود بدون سبب و بدون جهت. پس بنابراین شق سوم هم غیر معقول، شق رابع هم قابل تصور نیست. شما اگه می تونید بیان کنید. این است که سر این که می فرمایند اطراف علم اجمالی استصحاب جاری نیست. حالا در محل بحث ما مطلبی دیگری است، چون فهمیدم ما در دو مقام باید بحث کنیم. یکی به طور کلی استصحاب را اطراف علم اجمالی باید بررسی بشود. دوم استصحاب در محل علم اجمالی ما نحنفی که علم به وجود احکامی داریم که این احکام دائر است مدار مزنونات و مشکوکات و موهومات، همون علم اجمالی کبیر هست. اینجا چه باید بکنیم؟ به این مرحله دوم هنوز نرسیدیم، فعلا کلام ما در اون مرحله اولا است. لذا ما در دو مرحله اصل جریان استصحاب را بررسی کردیم، یکی در مقام ثبوت و دیگری در مقام اثبات، و کلام ما فعلا هم در مقام اثبات هست، چون مقام ثبوتش مانعش را عرض کردیم که نه اون چیزیست که مشهور از جمله شیخ انصاری و من تبعشان قائلن که مناقضه بین صدر و ذیل روایت است. چون اگر این باشد بنابر فرضی که این ذیل نباشد، یا بنابر فرضی که این ذیل را محدد بدانیم نه به اصطلاح ذیل مؤکد بدانیم نه محدد، بنابر فرضی این که مؤکد باشد نه محدد، و این روایت و روایات دیگری که این ذیل را ندارند، اونجا بحث دیگه مناقضه ای نیست. پس باید یک بیانی باشد به عنوان مانع ثبوتی که چه این ذیل وجود داشته باشد چه این ذیل وجود نداشته باشد، اون مانع مانعیت داشته باشد. اون مانع چی بود؟ پروز بحثی عرض کردیم دیگه. فرمودن و هذا البيان اولا من ان مختزا. حالا بقا مثلا اولا فرمودن مانع لزوم المناقضه بین صدر و ذیل به حسب ما مقام ثبوت، صفحه 278 یارید ها، اونجا فرمودن که مانع در نزد مرحوم شیخ منحصر است در لزوم مخالفت عملیه، ولی ایشان فرمودن نه، اگه در جای مخالفت عملیه نباشد چی؟ اونجا چی باید بگیم؟ مانع را فرمودن آقا منحصر در مخالفت عملیه نیست، در بعضی جا مخالفت عملیه هست ولی مانع آخری هم هست، ولی فرمودن آقا نفس تنافی حکمین بنابر مسلک مشهور خود او کفایت میکند به عنوان مانع ثبوتی. چرا؟ چون در جایی هم که به اصطلاح حکم مستفاده از اصل حکم مماثل با اون چیزی باشد که استفاده می شود از به اصطلاح معلوم سابق ما هست، فرض کن ما علم به واجباتی داریم، از اصلم استفاده همون واجب بشود وجوب بشود، یا علم محرماتی داریم از اصول عملی هم استفاده محرمات بشه، فقط ما استصحاب حالت سابقش درست باشد و ما استفاده محرمات بکنیم. اینجاها حکم مستفاده از اصل را اگر عمل بکنید مخالفت عملیه نمیاد. چرا؟ برای خاطر این که فرض این است که همون حکمی به اصطلاح انجام شده است که از ناحیه علم اجمالی ما وجود داشت. پس اگر مواردی مفاد اصل موافق باشد با اون چی که معلوم دل اجمال ماست، در اینجا بحث مخالفت عملیه دیگه راه ندارد. اینجا اون چیزی که به عنوان مانع می شود فرض کرد به عنوان مانع ثبوتی، فرمودن عبارت است از مسئله اجتماع حکمین متماثله، و اونجایی هم که مخالف باشد اجتماع حکمین متنافیین است، و نفس اجتماع الحکمین مانع است نه مسئله مخالفت عملیه. این یک بیان است از مرحوم شیخ رضوان الله. یک نکته هم به ذهن اخیر الان رسید عرض بکنم بد نیست، و اون اینه که مسئله مخالفت عملیه بعد از مقام اثبات است. چرا؟ چون حکم باید ثبوتاً تقرر پیدا بکند، بعد به مرحله اثبات برسد که علم شخص مکلف و ما فی منزلت علم به اصلاح دال بر اون حکم باشد، اونگاه مقام عمل مکلف میرسد. ما چیزی که به عنوان دو مرتبه متأخر از خود حکم هست و جعل حکم هست، او رو به عنوان مانع در مقام ثبوت بخوایم بیاریم، این درست نیست. باید یه چیزی باشد که در همون مرتبه خود حکم باشد. لذا فرمایش مرحوم شیخ محقق اصفهانی رضوان الله علیه از این جهت هم، حالا گرچه چون نفرمودن که این اولا هست، ولی از این جهت متعین است که باید ما این بیان را عرض بکنیم. مانع ثبوتی مرحوم حاشق میفهمون منحصر نیست، که اندهون میپذیرن این مانع را در اون مواردی که مسئله مخالفت عملیه است. ولی بعضی دیگه ما مانع ثبوتی میخوایم بگیم، یعنی هنوز مقام عمل مکلف نرسیده. اینجا چه معذوری دارن؟ این که بگید مخالفت عملیه است، چه به عنوان فرمایش مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه، چه به عنوان فرمایش مرحوم شیخ رضوان الله علیه که در بعضی از موارد پذیرفتن، این چیزی که در دو مرتبه متأخر میاد، این به عنوان مانعیت، به عنوان مانع در مقام ثبوت چه نقشی دارد؟ اصلا در ظرف ثبوت هست این معنا؟ شما در مقام ثبوت که دنبال عمل به احکام میستید، نه اصل در مقام ثبوت کاری دارد و نه اون علم اجمالی شما به مقام، بله علم اجمالی شما در مقام ثبوت علم آورده است به احکام، ولی اصل را کجا میارید؟ اصول عملی مال کجاست؟ مال مقام عمل هست. التفات میفهمید چی را عرض میکنم؟ خب چیزی که مربوط به ظرف عمل است متأخر از ثبوت و مقام اثبات است. این چیزی رو به عنوان مانع ثبوتی میارید؟ آخه مانع در مقام ثبوت باید در عرض مقتضی در مقام ثبوت باشه. ما در این مقام ثبوت که جعل حکم است رو بررسی میکنیم، اهم از این که حکم واقعی باشد یا حکم تعبدی. در مقام ثبوت که مقام جعل حکم است، اینجا اونی که مانعیت دارد همون مسئله اجتماع مثلین یا اجتماع حکمین متنافیین است. این رو باید بیاریم. اجتماع مثلین هم فرمودن به هر حال مشکل او کمتر از اجتماع ضدین نیست. چرا؟ چون نفس احکام با هم جمع نمی شود. در سابق هم بیان شده است از بیان فرمودن خود مرحوم شیخ که جعل حکم به دایی جعل دایی است. اگر اون حکم اول به اصطلاح کفایت می کند برای دایویت که فرض است، دیگه دومی لغوه. معنا ندارد که دو تا حکم مماثلی در هر دو به عنوان علت تامه برای دائمیت نسبت به شخص جعل بشود. بله اگه تأکید باشد حرفی نیست، اما استقلال در جعل به اقتضا به لحاظ دائمیت، این معنا در دو تا حکم متنافی با هم معنا ندارد. پس بنابراین وجه
تکلیف
به محال،
تکلیف محال همون اجتماع متنافی یا اجتماع متناسب بر فرض اینکه مثلا باشه که خدمت مثلا شهر وارد بشه، تکلیف به محال چجوری میشه؟
تکلیف محال یعنی چیزی که مقدور شخص نیست، ولی نفس تکلیف مثل در باب تزاحم. لذا دو تا حکم تزاحم مثلا در جایی است که شخص مکلف قادر بر جمع نیست، ولی نفس تکلیف هیچ مشکلی ندارد. ولی اینجا میخوام بگن آقا نفس تکلیف مشکل دارد. چرا؟ چون دو تا جعل نه شارع نه تکلیف محال میکنن نه تکلیف به محال، چون هر دوش خلاف چیز هست. تکلیف به محال نمی کند برای خود این قدرت شرط تکلیفه. چرا؟ نه 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 ببینید اون به لحاظ مقام، لذا شارع جعل حکم می کند. بحث در مقام تزاحم آیا حکم رفع می شود؟ حکم به اسم مجعولیت خودش باقی است. مقام صبح جعل تکلیف به محال نه، چون ما بعد از این کشفش برای ما متأخر است. کشفش برای ما متأخره، معلوم شد که اصلا جنوب حکمی در حق ما فعلیت نداشته، چون مراحل برای حکم قائل دیگه.
یعنی مولا در مقام جز تکلیف به محال نکرده؟
نکرده بعد این برای ما کشف
نکرده که خاطر این که میداند که این چیزی را عبد
نمیتوانه انجام بده.
خب قدرتی که متأخر از مقام اثباته چطور در مقام ثبوت عقص شد؟
نه عقص نشد. ببینید
منوز بود دیگه مولا
ببینید نه نه مولا نمیاد برای فرد فرد جدا جدا حکم جعل کنه که کلیه. جعل مولا جعل کلیست. لذا وقتی که جعل میکند، ما برای حکم یک مرحله انشاء و اقتضار یک چیز میدانستیم قائلیم و یک مرحله فعلیت، یا بلکه علت تحقیق یک مرتبه حکم بیشتر ندارد و اون مرتبه فعلیت است، چون مراحل قبل اصلا حکم نیست، حکم به حمل شایع نیست. لذا برابر تحقیق گفتیم هر حکم یک مرتبه بیشتر ندارد و اون مرتبه فعلیت است. اگر در مرتبه فعلیت تمام شرایط موجود بود حکم هست، اگر موجود نبود حکم نیست. بله این بیان شما بنابر اونهایی که چهار مرحله برای حکم قائلن ممکن این اشکال وارد باشد، ولی طبق مبنای مرحوم عاشق که دو مرحله قائله و بنده که عرض کردم که حتی اصلا یک مرحله قائلیم نه دو مرحله، حتی بنابر این اشکال واردی، چون قبل از این اصلا حکم نیست، حکم نیست. خب پس بنابر این آقا اگر ما مقام ثبوت رو داریم بررسی میکنیم، نمیتونیم اون چیزی که به عنوان مخالفت قطعیه عملی است او را به عنوان مانع ثبوتی اخذ کنیم، بلکه در مقام ثبوت باید همون مسئله تنافی حکمین را در نظر بگیریم. بنابر مسئله که مشهور ما تنافی حکمین، چون احکام با هم متنافیان، چه متماثلین باشن چه متضادین باشن، لذا ما نمیتوانیم بگیم که اون چه که مقتضای اصل است با اون چه که بنابر اینکه جعل حکم بشه و طبق اصل، این همه مبانی رو دقت کنید، و اون چی که مفاده به اسم مقتضای علم اجمالی ما هست، اینا دوتا هر دو به عنوان حکم دعویت داشتن و باعثیت داشته باشن یا زاجریت داشته باشن برای مکلف، این معقول نیست. این مانع است از جریان اصل به عنوان مانع ثبوتی در رابطه با علم اجمالی. پس مانع ثبوتی از جریان استصحاب اطراف علم اجمالی به طور کلی عبارت است از تنافی بین احکام، و این تنافی بین احکام موجب می شود که ما بگیم در مقام ثبوت نمی شود استصحاب جاری بشود، خواه مفاد استصحاب مماثل با مقتضای علم اجمالی باشد یا مخالف با مقتضای علم اجمالی باشد. اونی را که به عنوان مخالفت عملی ذکر کرده اند اولا همه جا نیست، بلکه باید بگیم اولا این ربطی به اون مقام جعل حکم ندارد، بر فرض تنزل و بپذیریم اون حرفی را که مرحوم عاشق پذیرفته است و بعضی از دوستانم تمایل به او پیدا کرده اند، بر فرض تنزل همه جایی نیست. این کلام فقط در اون بخشی که به اصطلاح مخالف از مقتضای اصل با معلوم بالاجمال ما جاری است، ولی در اون جاهایی که موافق است جاری نیست. این مانع ثبوتی بود. مانع اثباتی از استصحاب در اطراف علم اجمالی این بود که می‌فرموده بودن آ در مقام اثبات ما می‌خوایم متعبد به مفاد اصل بشویم. تعبد به استصحاب سه نحو متصور بود که همه این انها الثلاثه غیر معقول بود. یکی این که ما متعبد بشویم به بقای هر دو متیقن، با این که علم داریم اجمالاً، به این که مجموع من حیث المجموع باقی نمانده است، این معقول نیست. چون شما اگه علم اجمالی دارید به نجاست احد الکعسین، دیگه معقول نیست متعبد بشوین به طهارت هر دو کعس. این علم چه کاره است؟ یا این است که متعبد به احد همای معین است، این خلاف فرض است، میفرماییم بلا موجب است. چون چه به چه دلیل شما میایین اون علم اجمالی خودتون را فقط به این طرف به اصطلاح مرتبط میکنین و اون طرف آخر را کنار میزنید، مثلا کأس سفید میگید مثلا متنجس است، اون دومی رو کنار میگذارید، این بلا موجب است. یا اینکه بگیم مثلا خلاف فرض است، برای خود فرض ما این است که علم ما علم اجمالی است، یعنی اون طرف علم ما مشخص نیست این هست یا اون، شما میگین این بالخصوص از کجا، این اصلا خلف است در واقع، نه تنها این که بلا موجب است خلف هم هست، چون مفروض بحث ما این است که متعین معینی نیست برای احد ما. فرض سوم هم این بود که چی؟ به احد همای بلا عنوان، نه عنوان مشخص بهش بدی نه عنوان مردد. چرا تعبیر بلا عنوان کردن؟ این فرق دارد با اون احد همای به اصطلاح مرددی که در بحث مانع ثبوتی مطرح شده بود. جهت نکتهش هم این است که اینجا مقام اثبات است، در مقام عمله، اینجوری تعبیر میکنیم که احد همای بلا عنوان و در دنبالش اینو معنا کردن که نتیجهش این باشد که یکیش ساقط بشود و یکی دیگه شما باقی بگذارید. خب نتیجه این بلا عنوان عنوان دادن است، لذا تعبیر میکنن که این که عهد حمای بلا عنوان بگید و نتیجه بگیرید از این عهد حمای بلا عنوان که یکی ساقط بشود و یکی باقی بماند، این معناش این است که این یا بلا عنوان معنون شده است یا اون چی که معنون بوده است بلا عنوان شده است. نه معنون رو میشود شما خلع عنوان کنید، نه زل، نه اونی که عنوان دارد را میتوانید چی؟ اونی که به عنوان ندارد را میتوانید بهش عنوان بدید. موجب میخواد اینها، نه چیز مبهم معین میشود بلا موجب، نه چیزی که معین هست مبهم میشود بلا موجب، عکسش هم همینطور. پس در نتیجه این وجه سوم هم مردود، وجه رابع متصور نیست. لذا است که ما مانع اثباتی را این میدانیم که سه صورت متصور است و همه صور ثلاثه هم غیر معقول هست، که دوتاش خلف هست، سومیش هم در واقع باز خلف هست، اونم باز برمیگردد، چون مبهم اگر فرض این است که مبهم است معین شدن خلاف است، اگر عکسش هم باشد همینطور. پس معال هر سه اینا میشد بقول، اینم مانع اثباتی. پس تحصل به این که استصحاب به طور کل اطراف علم اجمالی جاری نیست. میایم سراغ محل بحث خودمان. این را قبل از این که بیان کنیم نکته ای دارن. اون چی که تا اینجا بیان کردن از باب مماشات با صاحب کفایه و منطبعشان بوده است، ولی نظر شریف خود ایشان چیزی دیگری است که در تحت عنوان و تحقیق بیان میکنن. میفرمان آقا مجموع یقینین، در اون مثال طهارت کأسین میگیم، شما یقین به طهارت هر دو تا کأس داشتید، این که شما یقین دارید مجموع عنوان مجموع الیقینین یک عنوان واقعی است در خارج، ما به ازاء دارد، عنوان مجموع یک عنوان انتزاعی است. شما وقتی که متیقنتون دو تا هست، طهارت این کأس و طهارت اون کأس، در مقام لحاظ ذهنی تعبیر میکنه از این به مجموع الیقینین، پس عنوان مجموع الیقینین یک امر اعتباری است. این یک نکته، وجود خارجی ندارد. خب پس چیزی به عنوان مجموع الیقینین چون وجود خارجی ندارد محکوم به حکمی هم نیست تا یقین اجمالی ما ناقض او قرار بگیرد. اما انتزاع عنوان جامع از یقینین و از متیقنین، ما در اینجا دو تا یقین داریم و دو تا متیقن داریم، دو تا وصف یقین، یقین به طهارت کأس سفید، یقین به طهارت کأس سیاه، دو تا متیقن که کأس سفید و کأس سیاه باشد. جامع از این یقینین و جامع از متیقنین، اینا رو یک طرف قرار بدی، بعد از این طرف یقین اجمالی که متعلق به جامع باشد، به جامع به یقینین، این جام عنوان نقض باز غیر معقول است. چرا؟ چون جامع عنوان انتزاعی است. چه این که بگید علم اجمالی ما نقض به اصطلاح مجموع الیقینین بکند که صحیح نبود، چون گفتیم عنوان مجموع الیقینین عنوان خارجی ندارد، اون چی که در خارج است به حسب وجود نفسانی ما دو تا یقین است نه مجموع الیقینین، و دو تا متیقن است در طرف خارجی از علم نفس ما که اونم باز دو تا امر خارجی است، ربطی به عنوان مجموع ندارد. پس عنوان مجموع الیقینین امر اعتباریون که ما در ذهن تصور میکنیم، کما اینکه عنوان جامع بین الیقینین یا بین المتیقنین ایزن عنوان انتزاعیون. چرا فرق گذاشت بین عنوان مجموع الیقینین و عنوان جامع بین الیقینین؟ وقتی کلام برهانی اینجوریه، جهتش این است که در امر اعتباری هیچ جهت واقعی وجود ندارد، ولی در امر انتزاعی منشأ انتزاع باید امر واقعی باشد. لذا در اینجا منتزع اعتباری است اما منشأ انتزاع واقعی است. لذا یقینین به ما هما یقین یک صفت نفسانی است و در افق نفس اگر بگیم اون چی که وجود دارد از کیف نفسانی باشد، داخل در مقوله کیف است، کیف از احراز است و لهو حظون من الوجود، کما این که متیقنین که طرف یقین است در خارج وجود دارد، اونا امر واقعی هستند. لذا شما می توانید از دو متیقن عنوان جامع را انتزاع کنید، کما اینکه از این سقف عنوان فوقیت را در مقام مقایسه با این سطح انتزاع می کنید. از به اصطلاح دو وصف یقینی که در نفس شما هست عنوان جامع بین الیقینین را انتزاع می کنید. پس این که فرق گذاشت بین به اصطلاح جامع بین الیقینین و بین مجموع الیقینین، جهت فرقش این است که عنوان مجموع الیقینین یک عنوان اعتباری محض است، بحث انتزاع نیست، چون این نحوه تصور ماست. ما دوتا را یک جا به عنوان به حساب یک شیء تصور کردیم، لذا میگیم جامعه به مجموع الیقینه مجموع. لذا نمیگن آقا در مواردی مثلا به اصطلاح مرکبات اعتباریه مثل یک لشکر میگید، آقا لشکر یک وحدتش وحدت اعتباری است، شما اونا رو به عنوان یک واحد تصور کردید، ولی در خارج اینا افراد متکثره‌ای هستن که جدای از یکدیگرن. عنوان مجموع الیقینین را با عنوان جامع بین الیقینین دوتا حساب کرد، منشأش این است. اینم می‌فرمایند واقعی ندارد که محکوم به حکم باشد تا عنوان نقض نسبت به او صدق بکند. اینم مطلب دوم. یقین به طهارت به عنوان جامع مضافاً بر این که جامعه انتزاعی اثر، اولا جامعه انتزاعی اثر ندارد، اثر مال منتزع است، مال منشأ انتزاع است، نه مال جامعه انتزاعی. ثانیا یقین به طهارت به عنوان جامع با یقین اجمالی به نجاست قابل جمع است. شما دو تا یقین دارین، ببینید یقین به عنوان جامع، یقین به عنوان یقین به جامع طهارتین، یقین به این جامع که عبارت است از عنوان طهارت، طهارت برای این دوتا کس، این برای شما متیقن بوده است. این طهارت به این دو برای این دو کس به عنوان جامع، نه به عنوان به حمل شایع که در خارج باشد، نه جامع بین طهارت این که امرون کلیون در ذهن است، این با یقین به نجاست عهده ما قابل اجتماع هست یا نیست؟ قابل اجتماعه. اینا بینشون تنافی نیست که بگیم نه. چرا؟ چون جامع ولو اینکه منشأ انتزاع واقعی است، اما منتزع امر اعتباری است، امر اعتباری قابل جمع است با یقین دومی که برخلاف احد ماست. پس اینم میفرمایند قابل جمع است. جهتش هم این است که میفرمایند چون قطع به این دوتا در لاحق واقع شده است و قهرن معارضه‌ای بین این دوتا نیست، معارضه‌ای بین این یقین لاحق و اون یقین به جامع، جامع انتزاعی قهرن وجود ندارد. اگر نیست پس بنابراین مشکل نیست. پس بنابراین در اینجا ما باشیم و علم اجمالی در حالا مثالی که زدن، علم اجمالی با این یقین به خلاف عهده ما، یقین به خلاف عهده ما طبق این بیانات هیچ محذوری بینشان و معارضه‌ای بینشان نیست، ولذا اون مواردی که اون زیل را ندارد از روایات طبق بیانی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه دارن هیچ اشکالی هم ندارد. یا اونایی که اگر مؤکد میدانن روایاتی که مزیل به این زیل هست، اون هم باز هیچ محذوری ایجاد نمی کند، اگر مؤکد باشد هم حتی. چرا؟ چون ما بحث معارضه را مطرح نمی کنیم، لذا اون جایی که اگر این ذیل نباشد یا اگر مؤکد بدانیم که دیگه اینجا بحث معارضه ای نیست، اون محضور در اونجا هم هست. پس عنوان ناقض و نقض را باید ببینیم در کجا هست. و در روایت عنوان این آمده است که لا تنقض الیقین بشک، لا تنقض، حرمت نقض کجا صدق می کند؟ پس باید نقض صدق بکند تا نقض حرام باشد. جایی که نقض نیست دیگه حرمت نقض معنا ندارد. مجموع به اصطلاح یقینه که امرون اعتباری بود که هیچ، اون که دیگه بحثی در این نداره که بگیم حکم داشته و حکم مربوط به امر اعتباری معنا ندارد باشد. جامع بین الیقینه اولا فرمودن این باز هم از یک جهت گرد گرچه انتظاییست، منشه انتظای واقعی دارد، به این اعتبار میشود داره و حکم شود، ولی که حکمش اثر ندارد. مضافاً بر این که این جامع با یقین برخلاف قابل جمع است و معارضه بین هما نیست. لذا می‌فرمایند یقین اجمالی اعتبار ناقضیت نسبت به هیچ یکی از یقینینی که حرمت نقض بر اونها مترتب شده است نخواهد داشت. نقضی در باب علم اجمالی نسبت به هیچ یک از دو یقین سابق نخواهد بود. پس بنابراین اگر ناقضیتی نیست، اونایی که آمدن گفتن ذیل محدد صدر روایت هست، این هیچ اساسی ندارد. لذا در بحث سابق یک جا فرمودن که ما به زودی خواهیم گفت که آیا این ذیل محدد است یا مؤکد. با این بیان می‌فرمایند دیگه مؤکد باید باشد، محدد معقول نیست. چرا؟ چون محدد در صورتی است که امکان نقض باشد. ایشان اصرار دارم در این وقت این و تحقیقات اینا رو داشته باشیم، به دردتان می‌خوره تو اصول، خیلی جواب دردتان می‌خوره. ایشان تصریح می‌کنه، یعنی اون چیزی که در بحث استصحاب به صورت مبسوط آوردن اینجا جمع جورش آوردن ها. در استصحاب اگر خدا عمری باشد برسیم چندین روز باید بحث کنیم، اما اینجا خیلی جمعش کردن. ما حاصل اون بیاناتشون است. می‌فهمم آقا ما چی داریم؟ آقا حرمت نقض داریم. خب باید نقض ببینیم کجا هست تا نقض حرام باشد. جایی که نقض نیست معنا نیست، معنا ندارد حرام باشد. و در باب علم اجمالی می‌فرمایند نقض، این علم اجمالی ناقضیت نسبت به اون متیقن سابقی که دو طرف معلوم بودن ندارد. اگر عنوان ناقضیت ندارد، پس بنابراین نقض نمی‌شود حرام باشد. پس در نتیجه این عنوان ذیل بر تنقضه به یقین آخر می‌شود مؤکد همون صدر، معنای مخالف با صدر را ندارد. مؤکد صدرم اگر شد بنابراین ناقضم نشد. پس بنابراین لذا تفصیل مطلب را حواله میدن به بحث استصحاب. تمام این حرف ها مربوط به جریان استصحاب اطراف علم اجمالی به طور کلی بود. اما ما این علم اجمالی که اینجا داریم در بحث انسداد، ببینیم استصحاب در اینجا جاری هست یا نه. صاحب کفایی میفرمان استصحاب جاری است و اشکالی هم در جریان استصحاب در مورد بحث ما نمیبینه. مرحوم عاشق تا اونجایی که امکان دارد فرمایش ایشان رو حدود دو صفحه بحث میکنن و تقویت میکنن، بعد نهایتا نظر خودشان رو بیان میکنن که آیا میشود یا نه. تفصیلش انشاءالله بعد. صلی الله علیه و آله.